داد این بود: با تجدید نظر دولت در تغییر ساعت کاری اداری در فصل گرم موافقید یا مخالف؟ 30,000 10,35 منتظر پیامک های شما هستیم. صفر 935 آخرش 88 26 گفتن که موافق هستن، 0918 آخرش 81 45 گفتن مخالف، اما کفه ترازو به سمت موافقین به نظر بیشتره. صفر 917 آخرش 54 68 گفتن موافق، 0912 آخرش 47 58 هم گفتن موافق. با تجدید نظر دولت در تغییر ساعت کاری اداری در فصل گرم موافقید یا مخالف؟ برای ما به 30,000 10,35 پیامک ارسال کنید و فقط بهمون بگید موافقید یا مخالف. ممنونم که با رویداد همراه هستید. اما بریم به سراغ موضوع بعدیمون، ترکش‌های روابط ایران و عربستان بر پیکر رژیم صهیونیستی. ارتباط گرفتیم با جناب آقای تقوی‌نیا، کارشناس مسائل منطقه. آقای تقوی‌نیا سلام، خوش اومدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای تقوی‌نیا عزیز، اعتراضات داخلی رژیم صهیونیستی در هفته‌های متمادی ادامه داره و روابط ایران و عربستان هم داغ دیگه‌ای روی پیشونی این رژیم گذاشته. وضعیت داخلی این رژیم الان چگونه است؟
ببینید، بر اثر سیاست‌های دیکتاتور منشانه و مستبدانه آقای نتانیاهو که سعی در قبضه کردن قدرت برای شخص خودش داره، خب فضای داخلی رژیم صهیونیستی بسیار ملتهب هست. از طرف دیگه وضعیت امنیتی این رژیم وضعیت مطلوبی نیست. تهدیدات در پیرامون مرزهای این رژیم جعلی وجود داره. در غزه اونها نتوانستن تهدیدات رو از بین ببرن. شما دیدید یک گروه مقاومت نه چندان بزرگ مثل جهاد اسلامی توانست در عرض 5 روز تقریبا نیمی از فلسطین اشغالی رو تعطیل بکنه، مردم رو پناهگاه ها ببره، زندگی عادی رو به طور کامل از بین برد. و تهدیدات دیگه هم در پیرامون این رژیم هستن، یعنی در شمال فلسطین اشغالی تهدیدی به نام حزب الله لبنان هست که در اعداد و شمار یک ارتش بسیار قدرتمند با بیش از 150 هزار راکت و موشک و هزاران پهپاد حضور داره. و در شمال شرق فلسطین هم جمهوری اسلامی ایران و متحدانش و گروه های مقاومت در حال سازماندهی کردن و افزایش قدرت نظامی هستند و رژیم صهیونیستی نتوانسته با این تهدیدات مقابله مؤثر و جدی داشته باشه. اخیرا یک تهدید جدیدی هم ایجاد شده در کرانه غربی رود اردن و مردم اونجا در حال به طور مداوم در حال عملیات علیه رژیم صهیونیستی هستند و وضعیت رو برای اشغالگران به شدت ناامن کردن، تا جایی که امروز کنست اسرائیل قانون زندانی کردن مبارزان فلسطینی بالاتر از 12 سال رو داره اجرایی میکنه. یعنی وضعیت تا این حد برای اونها بغرنج شده که سعی میکنن کودکان و نوجوانان رو از این طریق بترسونن و مقاومت رو تا حد زیادی دچار سستی و دچار کاهلی بکنن. اما اتفاقی که اخیراً داره میفته، یعنی تجدید روابط بین ایران و کشورهای عربی، یک واقعا شکست بزرگ برای دولت اسرائیل هست. چون این رژیم یک رژیم جعلی هست و سعی داره همواره با ایجاد دوستی با سایر کشورها حیات خودش رو استمرار ببخشه. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اینکه تهدید اصلی برای اونها کشورهای عربی بودن، سعی میکرد با ایران پهلوی و کشورهای غیر عرب متحد بشه. بعد از اون با قدرتگیری جمهوری اسلامی ایران و متحدان او که برای رژیم صهیونیستی تهدید اصلی تلقی میشدن، سعی کرد با کشورهای عربی در برابر محور مقاومت ایجاد رابطه و اتحاد بکنه، اما همه اینها با سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران تقریبا ناکارآمد شده و این رژیم یک رژیم بسیار تنها و منزوی در صحنه معادلات منطقه است.
درسته. آقای تقوی‌نیا، رسانه‌های صهیونیستی به توسعه روابط ایران و عربستان به نظر شما از چه منظری نگاه کردن؟
بله، ببینید، ایران و عربستان سعودی دو قطب قدرتمند منطقه هستند که یکی از اونها یعنی جمهوری اسلامی ایران عضو اصلی محور مقاومت هست که این محور از یمن تا دریای مدیترانه امتداد داره. سعودی هم قطب دیگر جهان عرب هست که تقریبا میشه گفت برادر بزرگتر کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، نفوذ بسیاری بر کشورهایی چون مصر داره، و اگر این دو قدرت در کنار هم قرار بگیرن و همکاری‌های خودشون رو ارتقا ببخشن، بدون تردید رژیم صهیونیستی در انزوای مطلق قرار خواهد گرفت. شما دیدید دیروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه پادشاهی سعودی رسما اعلام کردن که فلسطین مسئله اصلی جهان اسلام هست. این خیلی مهمه. وقتی میگن فلسطین مسئله اصلی جهان اسلام هست، یعنی مبارزه با اسرائیل یک فرض و یک واجب برای تمام افراد امت اسلامی شمرده میشه. حالا این مبارزه میتونه به طرق مختلفی باشه. جمهوری اسلامی ایران یک شیوه داره، اونها بالاخره سلاح نفت رو دارن، ممکن است سلاح نفت استفاده بکنن، کما اینکه در سال 1973 از سلاح نفت استفاده کردن. اما همین که نگاه ها رو معطوف کردن به قضیه فلسطین بسیار مهم هست و ایران در حال احیای قضیه فلسطین به عنوان قضیه اصلی جهان اسلام و مسئله اصلی جهان اسلام هست و همین امر وضعیت رو بیش از پیش برای صهیونیست‌ها سخت و مشکل‌تر کرده.
دیروز وزیر خارجه عربستان خب صحبت از حل چالش‌های منطقه کرد توی دیدارشون با آقای رئیسی. حالا به نظرتون حل این چالش‌ها توی منطقه با محوریت ایران و عربستان چقدر میتونه برای رژیم صهیونیستی نگران کننده تر باشه؟
بله، نکته‌ای که باید عرض کنم این هستش که رژیم صهیونیستی از سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن بهره می‌برد. یعنی هر تکه اختلاف بین جهان اسلام شدت پیدا کنه، این رژیم امنیتش بیشتر تامین میشه. شما ببینید از اتفاقاتی که در سوریه و عراق افتاد، یعنی نبرد گروه‌های تکفیری، نبرد گروه‌های اخوانی علیه دولت سوریه، چه کسی بهره برد؟ یعنی هر دو طرف مسلمان بودن، مسلمان کشته میشد، اما رژیم صهیونیستی برای خودش به راحتی حیات ننگینش رو ادامه میداد و امنیت او تامین میشد. در عراق هم به همین صورت، یعنی در عراق هم بازماندگان رژیم بعثی و که با داعش متحد شدن با دولت عراق جنگیدن، چندین سال این درگیری ادامه داشت و این نفع و سود متوجه رژیم صهیونیستی بود، چون امنیت او تامین میشد، به جای اینکه این پتانسیل و انرژی صرف مبارزه با رژیم صهیونیستی بشه، صرف اختلافات داخلی شد. در یمن هم به همین صورت، یعنی اشتباه راهبردی سعودی ها در به رسمیت نشناختن افکار عمومی و جایگاه و نقش مردم در یمن باعث شد که ظرفیتی که میتوانست برای مبارزه با رژیم صهیونیستی هزینه بشه، صرف اختلافات داخلی در جهان اسلام شد. اما من معتقد هستم که با روی کار آمدن دولت حضرت آیت الله رئیسی و حل چالش های منطقه‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران و سیاست نزدیکی به همسایگان، تا حدی ما شاهد انسجام و اتحاد و پیوستگی در منطقه خواهیم بود و این پیوستگی به یک آرامش و یک وضعیت ثباتی منجر میشه و این ثبات و آرامش بسیار برای رژیم صهیونیستی خطر آفرین خواهد بود. چون ظرفیت و پتانسیل امت اسلامی رو متوجه مبارزه با این رژیم و قضیه فلسطین میکنه و بیش از گذشته رژیم صهیونیستی در انزوا و در محاصره خواهد بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب تقوی‌نیا عزیز، ممنونم که وقتتون رو به رویداد دادید.
خواهش میکنم، من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای تقوی‌نیا، کارشناس مسائل منطقه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
اما در ادامه خواهید شنید تقویت دیپلماسی ایران با آسیای میانه با سفر رئیس جمهور ازبکستان به تهران. ساعت 12:40.5 شما شنونده رویداد از شبکه رادیویی گفتگو هستید. از شما خواهش کرده بودیم که برای ما بگید که با تجدید نظر دولت در تغییر ساعت کاری اداری در فصل گرم موافقید یا مخالف. 30010-35 سامانه پیامکی ما منتظر پیامک های شما عزیزان. صفر 998 آخرش 54-13 گفتن موافقم به شدت. 0937 آخرش 64-44 گفتن موافقم چند بار. و 0912 آخرش 15-58 هم گفتن موافق. اما 0913-58-99 گفتن سلام کاملا مخالف. و پیامک های مخالف هم 0913 آخرش 5895 گفتن مخالف، 0914 آخرش 8624 هم گفتن موافق. صفر 917 آخرش 7748 هم گفتن موافق. اما بریم به سراغ موضوع بعدیمون، تقویت دیپلماسی ایران با آسیای میانه با سفر رئیس جمهور ازبکستان به تهران. ارتباط گرفتیم با جناب آقای محمد رضا فرغانی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. جناب آقای فرغانی سلام، خوش اومدید به رویداد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم که وقتتون رو به رویداد دادید آقای فرغانی. اما بریم سراغ موضوع بحثمون. مهمترین راهبرد در دیپلماسی دو جانبه با آسیای میانه و ازبکستان به نظر شما چیه؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. مهمترین رویکرد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 همطور که بارها ریاست محترم جمهوری و همینطور وزیر محترم امور خارجه ما و سایر مقامات مسئول ما اعلام کردن، نگاه به همسایگان و توجه بیشتر به همکاری و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با همسایگان هست. در چارچوب همین سیاست تا حالا سفرهای زیادی رو در بالاترین سطوح از مقامات جمهوری اسلامی به این کشورها و متقابلن از کشورهای همسایه به ایران رو داشتیم و شاهدش بودیم. روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه که متاسفانه در یک برهه زمانی 7-8 ساله دچار فترت و افت شده بود، مجدداً از توسعه و رونق بیشتری برخوردار شده و در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با همه همسایگان خودش دارای بهترین روابط در عالی‌ترین سطوح هست. در چارچوب همین سیاست‌ها و همین نگاه به توسعه روابط با همسایگان، امروز و رئیس جمهور ازبکستان وارد جمهوری اسلامی ایران میشه، وارد تهران میشه و با همتای خودش جناب آقای رئیسی ریاست مدام جمهوری اسلامی ایران ملاقات و مذاکراتی رو خواهند داشت و همینطور وزرا و مقامات همراه رئیس جمهور ازبکستان هم با همتایان خودشون ملاقات خواهند کرد.
آقای فرغانی عزیز، به نظرتون روی چه موضوعاتی دوتا کشور ایران و ازبکستان میتونن تمرکز بیشتری داشته باشن که در حوزه تجارت تسهیل انجام بشه؟
عمده ترین موضوعی که در دیپلماسی نگاه به همسایگان مورد توجه هست، توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی و پولی و مالی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال میشه، توسعه همکاری های اقتصادی و تجارت است. برای این منظور سیاست های خوبی و مشوقانه رو در پیش گرفته شده، هم در ایران و هم در کشورهای همسایه. به همین جهت ما در حال حاضر با مشکلاتی که در این زمینه مواجهیم، یک به یک در حال این مشکلات در حال کم شدن و از بین رفتن هستند. به عنوان مثال ما بزرگترین مشکلمون پرداخت کالاهای تجاری هست، پرداخت هزینه‌های کالای تجاری هست که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و مالی بانکی نمیتونیم پرداخت بکنیم یا نمیتونیم دریافت بکنیم. روش‌های کاملا منطقی رو کشورها با ایران در پیش گرفتن، از جمله معامله با پول‌های ملی کشورها و همینطور جایگزین کردن یوآن چین و روبل روسیه به عنوان ارز واسط به برای تبادل کالا با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای آسیای مرکزی است. مشکل دیگری که معمولا وجود داشت، حمایت‌هایی که باید از تجار می‌شد که خوشبختانه دستورالعمل‌های بسیار خوبی صادر شده و در حال حاضر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها و همینطور وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران از تجار حمایت کامل رو دارند و متقابلا هم از تجار اون کشورها که بخوان با ایران کار بکنن همه گونه تسهیلات کنسولی رو برایشون فراهم میکنن.
پس به نظرتون مذاکرات دو کشور بیشتر حول حوزه اقتصاد باید صورت بگیره دیگه، درسته؟
قاعدتا بیشتر ابعاد تجاری و اقتصادی خواهد داشت و ما شاهد توسعه روابط تجاری و اقتصادی خواهیم بود با ازبکستان و البته در کنار اون توسعه روابط سیاسی و همینطور با توجه به نزدیکی دیدگاه های سیاسی که بین ایران و ازبکستان نسبت به مسائل منطقه‌ای به ویژه بحران افغانستان و همینطور بحران های دیگه بین المللی وجود داره روی اون تاکید خواهد شد. مهمترین بعد روابط ایران با ازبکستان بعد از مسائل اقتصادی فرهنگی خواهد بود، با توجه به اینکه ازبکستان عهد تمدن کهن ایران زمین هست و شهرهایی مثل سمرقند و بخارا و خیوه و ترمز و بسیاری از شهرهای یا مراکز تمدنی ایرانی الان در حال حاضر در خاک ازبکستان واقع شدند و پیشینه تاریخی مشترکی که بین ایران و ازبکستان هست بر روی اونها هم تاکید خواهد شد و ما در این زمینه توسعه و گسترش گروه های توریستی و توریست و گردشگری رو در ابعاد مختلف مانند گردشگری های علمی و فرهنگی و تورهای سلامت و غیره خواهیم داشت با ازبکستان.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما که وقتتون رو به رویداد دادید جناب آقای فرغانی.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما دوست عزیز و خدا رو شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا فرغانی از دیپلمات های با سابقه کشورمون. اما در ادامه خواهید شنید انتخابات 2024 آمریکا چالشی برای جمهوری خواهان. از شما پرسیده بودیم که با تجدید نظر دولت در تغییر ساعت کاری اداری در فصل گرم موافقید یا مخالف. برای ما پیامک ارسال کنید به 301035. ما اینجا پیامک‌های شما رو می‌خونیم. صفر 913 آخرش 1934 گفتن موافق، صفر 905 آخرش 7706 هم گفتن موافق. همونطور که عرض کردم کفه ترازو به نفع موافقین بیشتر هست. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون، انتخابات 2024 آمریکا چالشی برای جمهوری خواهان. ارتباط گرفتیم با جناب آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس آمریکا. آقای ابوالفتح سلام، خیلی خوش اومدید به رویداد.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
ممنونم که وقتتون رو به رویداد دادید و با ما همراه هستید. جناب آقای ابوالفتح، خب انتخابات 2024 آمریکا چالشی هست برای جمهوری خواهان. ترامپ یا مایکل پنس، حزب جمهوری خواه چطور میخواد گزینه نهایی خودش رو انتخاب کنه؟
ببینید، خب انتخابات ریاست جمهوری امریکا در کل دو مرحله، یعنی یه بار انتخابات مقدماتی برگزار میشه، هر کدوم از احزاب انتخابات داخلی خودشونو دارن که نامزدها به رقابت میپردازن و در نهایت هر کی که بیشترین رأی رو بیاره نامزد نهایی حزب میشه. بعد در مرحله بعدی رقابت‌های نهایی میشن که دو رقیب از دو حزب اصلی، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، حالا بعضی وقتا یه دونه از نامزدهای حزب سوم با هم رقابت میکنن. الان ما تو مرحله‌ای هستیم که هنوز رقابت‌های درون حزبی شروع نشده، ثبت نام‌ها انجام گرفته، دونالد ترامپ در رأس نظرسنجی‌ها هستش. بعد از دونالد ترامپ، ران دی سانتیس فرماندار فلوریدا با فاصله زیادی بقیه افراد هستن، مثلا مارک پنس، نیکی هیلی، اینا در جایگاه خیلی پایین‌تری هستن. به نظر من اگر اتفاق خاصی رخ نده، رقابت اصلی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و ران دی سانتیس فرماندار فلوریدا شکل بگیره. نظر سنجی نشون میده که حدود 25 تا 35 درصد دونالد ترامپ جلو هستش، که قرائن و شواهد نشون میده که احتمالا دونالد ترامپ نامزد نهایی حزب جمهوری خواه خواهد بود. از اون به بعد اتفاقات ممکن رخ بده، این که حالا نامزد نهایی حزب جمهوری خواه که اگر فرض کنیم ترامپ هستش، میتونه به جمهور مستقر رو شکست بده، سرنوشت انتخابات 2024 در رقابت بین بایدن و ترامپ آیا مثل رقابت 2020 بایدن ترامپ خواهد شد یا نه، اینها خب نیاز به گذشت زمان داره. برای اون چیزی که مهم هستش این که حزب جمهوری خواه یک رقابت نفسگیر و بسیار شدید و اصطلاحا خونینی رو در درون حزب خودش پیش رو داره و اگر این رقابت ها باعث چندپارگی حزب جمهوری خواه نشه، خب بعد به مسافه رئیس جمهور مستقر، که خب به هر حال از هر رئیس جمهور مستقر شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات برخورده هست. به هر حال وضعیت جمهوری خواهان وضعیت مناسبی نیست به خاطر جنگ و دعوایی که در درون حزب حول محور حامیان ترامپ و مخالفین ترامپ به وجود اومده.
حالا آقای ابوالفتح، با توجه به پرونده هایی که ترامپ درگیرشه، همچنان شما شانسی رو برای آقای پنس برخوردار نیستین؟ نه
ببینید، آقای پنس اصلا من خیلی بعید میدونم اصلا شانسی داشته باشه، بخاطر اینکه یا حزب جمهوری خواه نگاهش به گذشته میخواد باشه و میخواد انتقام سال 2020 رو بگیره که خب دور دونالد ترامپ جمع میشه، یا نگاهش میخواد به آینده باشه و هر آنچه که در سال 2020 رخ داد و بذاره کنار رو بپردازه به آینده، نامزد نهایی نامزد بهترشون ران دی سانتیسه. مایک پنس بیشتر بینابینه، یعنی هم سابقه و چیز سوابقش برمیگرده به گذشته، در سال 2020 به برحال نامزد معاون ترامپ بوده و در این حال نمیتونه حامیان حزب که خواهان نگاه جدید هستن دور خودش جمع بکنه. من بعید میدونم مایک پنس شانسی داشته باشه. اما در مورد اتهاماتی که به دونالد ترامپ وارد شده، اینو باید در نظر بگیم که قوانین انتخاباتی امریکا هیچ منعی نداره که فردی در مدار اتهام باشه، در دادگاه پرونده داشته باشه یا حتی محکومیت داشته باشه. یعنی فرض رو به این بگیریم که در این پرونده فدرال اگه دونالد ترامپ محکوم هم بشه، میتونه در انتخابات شرکت بکنه. تو اون وقت این بحث پیش میاد که ترامپ رئیس جمهور میتونه خودش رو عفو بکنه یا نه، که اینا بحث حقوقی هستش که هنوز حقوق دانا دارن باش دماش بحث میکنن، چون هیچ وقت تاریخ امریکا چنین اتفاقی رخ نداده. ولی به هر حال هرچی هست، ترامپ چه تو پشت میله های زندان باشه، چه پابند بهش بزنن، اجازه خروج از یک منطقه رو نداشته باشه، یا تبرئه بشه یا پروندهش در جریان باشه، خودش که گفته که در انتخابات شرکت کنه و نتایج نظرسنجی نشون داده که هرچی اتهامات و علیه ترامپ باشه، هرچی حملات به ترامپ بیشتر باشه، حداقل در درون حزب جمهوری خواه محبوبیتش بیشتر میشه. اما اینکه رأی دهندگان مستقل هم حاضر بشن به یک نامزدی که در میدان اتهام هست یا محکومیت داره بهش رأی بدن یا رأی ندن، این نکته هنوز مشخص نیست. ولی محبوبیت ترامپ، اقبال ترامپ در حزب جمهوری خواه روز به روز داره بیشتر میشه.
یعنی حتی اگر آقای ترامپ پشت میلای زندان هم باشن که نمیتونن توی انتخابات شرکت کنن، درسته؟
میتونه. من این نداره. ببینید اینو ما باید در نظر بگیریم که در امریکا ما یک قانون انتخابات نداریم، ما 50 قانون انتخابات داریم. هر ایالت برای خودش قانون خاص خودش رو داره که در مجموعش میشه قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا. من این نداره، تا حالا در تاریخ امریکا سابقه نداشته. خود ترامپ که میگه که من در انتخابات شرکت میکنم، اینه که به عهده رای دهندگان امریکاییه که حاضرن یه کسی که در پشت میلای زندان هستش و یا محکومیت داره به عنوان رئیس جمهور بپذیرن یا نپذیرن. اگر پذیرفتن، اونجا این بحث پیش میاد که رئیس جمهور امریکا از اختیارات ریاست جمهوری برای عفو خودش برخوردار خواهد بود یا این عفو مربوط به افراد دیگه هست. این بحث پیچیده حقوق اساسی امریکاست دیگه که دارن در موردش بحث میکنن، ولی خب هنوز هیچ وضعیت مشخصی بروز پیدا نکرده.
آقای ابوالفتح، با توجه به وضعیت حزب دموکرات هم آقای بایدن، آقای بایدن وضعیت خوبی نداره، رئیس جمهور مستقر آمریکا، این بحث آلزایمرش اینا، کلا پیش بینیتون چیه هم راجع به دموکرات ها، همین که در نهایت نامزد حزب دموکرات هم آیا به نظرتون بایدن خواهد بود؟
ببینم که پیش بینی خیلی سخته، در سیاست سخته، در انتخابات ریاست جمهوری سخت‌تره، چون یک سری عواملی وجود داره که اصلا مثلا با فاصله امروز من یه جایی داشتم حساب می‌کردم 503 روز دیگه انتخابات امریکا برگزار میشه، فاصله خیلی زیاده، هنوز رقابت در اون حزبی شکل نگرفته، مشخص نشده تا با برسیم به انتخابات ریاست جمهوری. سنت امریکایی هستش دیگه، بود 50 سال گذشته رئیس جمهور مستقر بدون چالش و بدون مشکل در رقابت در اون حزبی پیروز میشه و میره به مرحله نهایی. حتی جورج دبلیو بوش سال 2004 اصلا انتخابات در اون حزبی برگزار نکرد، چون هیچ رقیبی نداشت. بنابراین جو بایدن علیرغم همه این نقدهایی که بهش هستش، حالا سنش بالا سوکاف میده و پرتی حواس داره، رقیب جدی نداره تا الان که کسی نیومده، و بنابراین جو بایدن در انتخابات مقدماتی پیروز خواهد شد اگر اتفاقاتی مثل مرگ یا بیماری رخ نده. بنابراین ما فرض رو می‌ذاریم که بایدن در نوامبر سال 2024 در انتخابات حضور داره. اما اینکه بتونه رئیس بتونه ترامپ یا رقیب جمهوری خواهش رو ببره یا در این انتخابات شکست بخوره، الان خیلی زوده. من فکر می‌کنم که بهتره الان وارد اون مرحله نشیم. حالا اگه فرصتی بود در زمانهای نزدیکتر به انتخابات نوامبر 2024 شاید بشه یه تصویر بهتری از انتخابات امریکا ارائه بدیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما که وقتتون رو به برنامه رویداد دادید.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای امیرعلی ابوالفت، کارشناس امریکا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
اما بریم سراغ سوال نظرسنجیمون. از شما پرسیده بودیم که با تجدید نظر دولت